خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می دانید تبارشناسی انقلاب های معاصر موضوع اولین فصل از مجموعه برنامه دوران است و در این قسمت با موضوع انقلاب کره در خدمت شما هستیم. این برنامه در یک قسمت و به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم محضرتان می شود. با گروه پژوهشگران این برنامه آشنا می شویم.
مغز استخوانشون دشنه استعمار فرو رفته بود، نخواستن که نسل‌های بعدی این اتفاق براشون بیفته.
یه انقلاب خیلی بزرگی توی کره رخ داده که شاید مشهور نباشه مثل انقلاب سایر کشورها.
مبارزات منسجم و منظم وجود داشته، رهبرانی داشتن. حالا به مرور زمان در قسمت شمالی به سمت کمونیسم گرایش پیدا میکنن، در قسمت جنوبی بیشتر به سمت لیبرالیسم گرایش پیدا میکنن، رهبرانشون اینطوری تفکیک فکری پیدا میکنن و در نقطه حساسی که باید تصمیم میگرفتن برای کشورشون دست به دامن قدرت خارجی میکنن.
در واقع چه اتفاقی اینجا افتاد یا خلاهای تاریخی بیشتر داشت خودشون نشون داد؟ این روند جلو رفت، منابع اصلی در کنار منابعی که حالا نویسندگانش باز به زبان کره بودن و اومدیم جلوتر تا دیگه به منابع فارسی دست پیدا کردیم. بحث کره بحثیه که تمام کشورها دارن در واقع توش دخیل شدن، حالا از یه زاویه روسیه، از یه زاویه آمریکا، از یه زاویه ژاپن، به پشتیبانی انگلیس میخواد که دست اندازی بکنه به کره.
دنبال منابعی میگشتیم که بتونیم مطالعاتمون رو خیلی صحیح و اصولی پیش ببریم.
نقشه راهو از چینش این کلید واژه از زاویه نگاه‌های منابع مختلف و نمودار اصلی چارچوب کار برامون مشخص بشه.
با فیلم‌هایی که دیدیم و منابع دیگه‌ای که به دست آوردیم و مستندات به یه تحلیل کلی رسیدیم.
این کار بدون کار گروهی و اصلاحاتی که بین بچه‌ها ایجاد شده بود انجام نمی‌شه.
ما هنوز چالش‌های بین کشور کره با آمریکا رو داریم می‌بینیم. آمریکا همونطور که داره با ایران و برخی کشورها داره مقابله می‌کنه و دائم در حال چالش هست، که کشور کره این مشکل رو داره.
از آرمان‌هاش دفاع می‌کنم. درسته که با آرمان‌های من متفاوته، ولی به عنوان یک انسان آزاده ازش دفاع می‌کنم.
انقلاب کره از نظر من یک استقلال کامله.
خب سرکار خانم اسدزاده، سرکار خانم محمدی، به استودیو برنامه دوران خوش آمدید. انقلاب کره انقلاب مظلوم و کم شناخته شده است و در این تک برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم فرصت رو داریم که بینندگان برنامه رو با حاصل کار پژوهشی شما که در مورد انقلاب میدونم زحمت بسیاری کشیدید آشنا بشن. خب از مقاومت مردم کره چی دارید برامون بگید و آنچه که بر تاریخشون گذشته؟
عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر شاه حسینی و بینندگان محترم برنامه‌تون. با بحث مقاومت و استعمار ستیزی مردم کره در خدمتتون هستیم. اگر بخوایم از تاریخ کره شروع کنیم، سرزمین کره تا یک قرن اخیر یک سرزمین یک پارچه بوده، شبه جزیره یک کشور و یک سرزمین بوده. منظور از کره در تاریخ کل شبه جزیره بخش شمالی و جنوبی هست که در منطقه شرق آسیا واقع شده، در معادلات جهانی این منطقه با نام خاور دور معرفی میشه. سرزمینی هست که تقریبا مدار 38 درجه اون رو به دو نیمه تقسیم کرده. 55% خاک این سرزمین در قسمت شمالی هست و ما بقیه در قسمت جنوبی. مساحت کل شبه جزیره چیزی هم اندازه با خاک بریتانیا است و مجموعش 223 هزار کیلومتر مربع مساحت داره. اما خب میبینیم که سرزمینی با این وسعت کم در معادلات جهانی مؤثر واقع شده. یک سرزمین کوهستانی هست، رودهای فراوانی داره و باعث شده که منابع معدنی فراوانی داشته باشه. با استفاده از این منابع از جمله زغال سنگ و منابع برقابی که داره و استفاده میکنه انرژیش رو تامین میکنه. در قسمت شمال در زمان اشغال شبه جزیره توسط ژاپن زیرساخت‌های انرژی برقابی ایجاد شده، از زغال سنگ استفاده میکنن و حالا در منابع اون چیزی که خیلی نمیتونیم استفاده بکنیم وجود دو راکتور در شمال هست، بخش اعظم برق مورد نیازشون رو تامین میکنن.
سلام علیکم. البته مثل اینکه یکی از همین دو راکتورم سایت مربوط بهش رو همین اخیراً منهدم کردن
در پی توافق با آمریکا. بله، آقای بله. ترامپ و اینها فکر میکنم لازمه که برای درک شرایط امروز کره به تاریخ اون کشور بپردازیم. بینندگان محترم برنامه ما سریال های کره ای زیاد دیدن و حالا دیگه من چون دنبال نمی کنم خیلی در جریان تعداد این سریال ها نیستم، ولی می دانم که حالا جومونگ بود و تعداد دیگری از اینها که بینندگان دنبال می کردن و نفرات اول اونها به ایران آمدن، بازیگران اصلی اینجا آمدن و یک جوری از تمدن بیش از 2000 ساله کره اینجا رجز خواندن، یعنی گفتن که ما با شما از لحاظ تمدن هم سابقه ایم. سوال مشخص من این است که آیا واقعا اینطوره؟ کره تمدن کهنی دارد؟ آنچه که در این سریال ها گفته میشه با همین کیفیت اتفاق افتاده یا به هر حال در جستجوی تاریخ از دست رفته دارن مدلی اغراق شده تاریخ رو نشان میدن؟ به نظرم برای بینندگان مهم باشه که از تاریخ، آیین و گذشته کره چیزهایی بدانیم.
یک بررسی که ما کردیم، منابع متعدد روایت های متعدد دارن و یک تاریخ مدون از کره وجود نداره. تاریخی که از کره بیان شده خیلی افسانه ها تنیده شده و مرز واقعیت و افسانه به هم خورده. بین متونی که وجود داره از 2000 اندی قبل از میلاد مسیح قدیمی تر یا جدید تر قدمت کره گفته شده که ما میتونیم تاریخ 2000 سال رو برای کره در نظر بگیریم.
خب تا این 2000 سال سرزمین واحد بوده یا مثلا ملک و توایفی اداره شده؟
درست، قبایلی وجود داشتن در قسمت‌های مختلف این سرزمین و وسعتش تا حد سرزمین چین هم کشیده می شده که حالا این قبایل در سرزمینی که خودشون حضور داشتن حکومت داشتن و یک پادشاهی یا یک حکومت یک پارچه درش نبوده. نکته ثابتی که در مورد کره وجود داره، در دوران‌های مختلف بهش تهاجمات زیادی شده، بیش از 900 بار بهش تهاجم شده و همیشه مورد طمع امپراتوری های مجاور خودش قرار داشته برای اینکه حالا منافعی رو ازش کسب بکنن. در دورانی که حکومت های قبیله ای در این سرزمین وجود داشتن، به طور همزمان 4 تا 5 تا بیشتر یا کمتر امپراتور یا حاکم در این سرزمین وجود داشتن. از حالا اون اسامی مشهوری که بینندگان احتمالا در سریال ها هم شنیده باشن، حاکمان چوسان، پویو، گوگوریو، بالهای، سیلا، باکچه و حالا اسامی متعددی که در طول تاریخ در مناطق متعددی حکومت کردن و گاهی هم حالا یک پارچه بوده حکومتشون. چیزی که حالا نکته‌ای که در مورد اعتقاداتشون دیده شده این هست که به جایگاه یک فردی به نام هاتف یا پیشگو خیلی اعتقاد دارن و این از آموزه‌های شمنی نشأت می‌گیره و اون روح باوری که دارن، ضمن اینکه آیین بودایی و آموزه‌های کنفوسیوسی هم به چشم می‌خوره در کره. یکی از حالا معروفترین شخصیت هایی که ما بیشتر اسمش رو شنیدیم به نام جومونگ، اولین پادشاه امپراتوری گوگوریو بوده که در سال 58 قبل از میلاد تا 19 قبل از میلاد زندگی می کرده و اون رؤیای کره واحد و یک حکومت واحد در کل این شبه جزیره رو در سر داشته. اما خب این که چقدر تونسته به این جامعه عمل بپوشونه با همون مرز تاریخ و افسانه در هم تنیده شده.
خودشون هم گفتن افسانه جومونگ دیگه در واقع، یعنی خواستن بگن که تاریخ اقراق شده است. از آیین جوچه چیزی دارید برامون بگید؟ چون ظاهرا تو کره قدمتی دارد و
یک آموزه های معاصرتر از این و خیلی جدیدتر در قرن اخیر وارد شده در فرهنگ کره‌ای ها که در کره شمالی بعد از تجزیه و بعد از حالا اتفاقاتی که درش افتاده توسط کیم ایل سونگ بنیان گذاشته شد و اون هم فرهنگ جوچه هست. جوچه یک ترکیبی از ایدئولوژی کمونیسم و فرهنگ خود اتکایی هست، یک باور جدیدی که حالا خودباوری و اون روحیه استقلال طلبی هست که حالا تحت عنوان اعتماد به نفس ملی گفته میشه و این مرز تمایز کمونیسم کره شمالی و سایر حالا میشه گفت گرایش هایی که از کمونیست در جهان وجود داره و این رو کره شمالی رو متمایز میکنه از بقیه.
خب این کره واحد بالاخره از چه سالی اعلام موجودیت میکنه و به عنوان یک کشور شناخته میشه؟
تا سال 1392 میلادی اینها به صورت ملوک و طوایفی و قلمروهای متفاوت داشتن حکومت میکردن، هر امپراتوری در قلمرو خودش بوده. در این سال ژنرالی به نام یی سونگی میاد و چوسان جدید رو پایه‌گذاری میکنه. هدفش اتحاد تمام این قبایل بوده و به هدفش میرسه و مردم از این امپراتوری بسیار راضی بودن. دوران خیلی پر از شکوفایی و رونق بوده، اما متاسفانه بعد از 26 امپراتوری بعد از اشغال کره توسط ژاپن این سلسله هم از بین میره و مجدد کره اون اتحاد خودش رو پیش زمینه هاش به وجود میاد که از دست بده. حالا در ادامه این رو بیشتر توضیح میدیم.
من اینطور استنباط میکنم که از سال 1392 میلادی که کره واحد شده توسط این فرد جنرال یسونگی تا سال 1910 که توسط امپراتوری ژاپن اشغال میشه 26 امپراتور متوالیان آمدن و احتمالاً سریالایی که ما میبینیم مال این دوره باشه، حالا اگر هم قبل تر هست، ولی عمده آن چیزی که در وحدت سرزمینی کره اتفاق افتاده قاعدتاً باید به این سالها معطوف باشه تا زمان اشغالشون.
البته من یه نکته ای اضافه کنم، خیلی رفت و برگشت دارن برای همین افسانه سازیشون. مثلا جومونگی که قبل از میلاد بوده رو طبق صحبت صحیح شما میارنش در این دوره. یعنی ما الان واقعا تو سریالا نمیدونیم که این چوسانی که گفته میشه چوسان کهنه یا چوسان جدیده. این رو خیلی تغییر میدن و قابل استناد از نظر تاریخی برای مردم نمیتونه باشه.
الان قاعدتا ما باید کلیپ اول تصویری شما رو ببینیم، مستندی رو که تهیه فرمودید با هم ببینیم و برمیگردیم به ادامه بحث.
شبه جزیره کره با نام باستانی چوسان در شمال شرقی آسیا واقع شده و طی تاریخ 2000 سالش بیش از 900 بار مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته است. یکی از این تهاجمات مربوط به دودمان چینی هان در 108 سال پیش از میلاد است که پادشاهی چوسان را فتح و در نیمه شمالی شبه جزیره 4 مستعمره تحت کنترل چین تأسیس کرد. البته کره‌ای‌ها اجازه ندادند چین تسلط خود را بر کشورشان همیشگی کند و قبایل کره‌ای از راه‌های مختلف به مقابله با چینی‌ها برخاستند. در جریان این نبردها به تدریج 3 پادشاهی جداگانه به نام‌های سیلا، پایکچه و کوگوریو با یکدیگر متحد شدند. کوگوریو در ابتدا نسبت به 2 پادشاهی دیگر وسعت و قدرت بیشتری داشت. این پادشاهی که بر منطقه وسیعی از شمال شرقی کره تسلط یافته بود، مرزهایش تا داخل خاک چین کنونی کشیده می‌شد و پایتخت خود را در پیونگیانگ تأسیس کرد. پادشاهی پایک چنیز در کره جنوبی نزدیک سئول امروزی پدیدار شد و تمدنی شکوفا ایجاد کرد که بر فرهنگ ژاپن تأثیر زیادی گذاشت. سیلا آخرین پادشاهی بود که در کره مرکزی سر برآورد و سرانجام 2 پادشاهی دیگر را تحت شعاع خود قرار داد. این 3 حکومت پادشاهی طی یک دوره چند قرنی علاوه بر اینکه فرهنگ و ساختار سیاسی خود را بر اساس الگوی فرهنگ چینی پدید آوردند، نیم نگاهی نیز به قلمرو یکدیگر داشتند. در اواخر قرن ششم هر 3 پادشاهی بار دیگر با تجاوز چین روبرو شدند. سیلا با کمک چین 2 پادشاهی دیگر را شکست داد و بعد از به قدرت رسیدن نیروهای چین را هم بیرون راند. سرانجام در پایان قرن 7 میلادی اولین حکومت متحد کره توسط پادشاهی سیلا بنیان گذاشته شد. تمدنی شکوفا و پیشرفته در عرصه هنر، تجارت و آموزش که مدت 250 سال ادامه داشت. در این دوران امپراتوری سیلا ضمن حفظ پیوندهای سیاسی خود با چین هیچگاه توسط این کشور مورد تهاجم قرار نگرفت. پیشینه کره امروزی مربوط به قبیله کوگوریو است. در سال 668 میلادی درست در زمان پیروزی سیلا بر کوگوریو، یکی از سرداران کوگوریو گروهی از مردم را به سمت قلمرو چین هدایت کرد و در آنجا حکومت کره‌ای مستقلی به نام پارها ارا تشکیل داد که بعدها بخشی از کوگوریوی پیشین را از سیلا باز پس گرفت. این دوره مصادف است با زمانی که سیلا در جنوب پیونگیانگ به حیات خود ادامه می داد. پارها امیز در سال 926 سقوط کرد، اما به جای آن پادشاهی جدیدی به نام کوریو سربراورد که کره امروزی نامش را از آن گرفته است. در سال 935 کوریو سیلا را که به سبب مشکلات داخلی ضعیف شده بود شکست داد. پادشاه کوریو در این زمان وانگ کون فردی سخاوتمند بود که توانست مردم را در پادشاهی جدید متحد ساخته و دوره دیگری را در نهایت صلح و شکوفایی شکل دهد. این حکومت سرانجام در قرن 13 به سبب حملات وحشیانه مغولان و یورش‌های مکرر ژاپنی‌ها رو به افول نهاد. بعد از سقوط کوریو، دودمان یی یا چوسان که نامش را از چوسان کهن گرفته است، توسط ژنرال سونگی در سال 1392 بنا نهاده می‌شود که این دوره را می‌توان عصر طلایی کره نامید. دوره چوسان پس از این زمان به پادشاهی عزلت گزیده معروف شد، زیرا در این دوره کره سیاست جدا و منزوی ساختن خود را از هر گونه نفوذ خارجی در پیش گرفت. متاسفانه تا تاریخ طولانی وحدت و استقلال کره در سال 1910 درست زمانی که ژاپن کره را اشغال و به خاک خود ملحق کرد به طور رسمی پایان یافت.
خب کلیپ محتوا محور تیم شما رو با هم دیدیم. بحث رو با این سوال پی میگیرم که کره در واقع یه شبه جزیره است که فقط از شمال با چین مرز داره و بقیه مرزهاش همه آبی است. طبق توضیحی که دادید برای ما منابع کانی خیلی شگفت انگیزی هم نداره، حد اکثر تکافوی کار خودش رو میکنه و نیاز خودش رو. دست اندازی بیگانگان به این سرزمین بابت چه بوده که اینطور چهار راه حوادث شده و مدام اشغالگری در پی اشغالگر دیگر بر این سرزمین تاخته؟ دلیلش رو چه میدانید؟
اشاره درست فرمودید. اگر روی نقشه این موضوع رو پی بگیریم، موقعیت کره به لحاظ موقعیت استراتژیک در جایی قرار گرفته که به لحاظ جغرافیایی در تقاطع همسایه‌های قدرتمندی واقع شده و امپراتوری‌هایی که در مجاورتش قرار دارند برای تأمین منافع و منابعشون یا برای تضمین امنیتشون یک حاشیه امن ایجاد کردن برای خودشون دائما به کره چشم داشتن. اما خب حالا یکی از مسیرهای فرعی راه ابریشم هم به کره میرسیده و یک موقعیت تجاری هم میشه براش در نظر گرفت. در سال 1592 هیدیوشی که حاکم ژاپن بوده برای دستیابی به سرزمین چین از کره به عنوان مسیر عبور استفاده میکنه و حالا در دورانهای مختلف که برای امنیتش یا برای منابعش یا برای اضافه کردن به اون سرزمین محدودی که داره به کره چشم داشته.
پس موقعیت خاص جغرافیایی و سوق الجیشی است که موجب شده تا این حد مورد توجه باشه. خب فکر میکنم زودتر باید بریم سراغ انقلاب کره. بینندگان محترم این برنامه از جنگ کره احتمالاً چیزهایی شنیدن یا مطالعاتی داشتن، اما واژه انقلاب کره کمتر معنوسه براشون. انقلاب کره دقیقاً چه مختصاتی داشت؟ در چه سالی اتفاق افتاد؟ زمینه‌شو برای ما بیان بفرمایید.
انقلاب کره انقلابیه که مردم کره بر علیه استعمار ژاپن انجام میدن و خب باید ما یه پیش‌زمینه‌ای برای این توضیح بدیم برای بینندگان تا کاملا درک کنن که شرایط چگونه بوده.
پس شرایط انقلابیشون در واقع ابتدا بر علیه اشغالگران ژاپنی است و چون بعدن احتمالا اشغالگران دیگری از راه میخوان برسن، این انقلاب تداوم پیدا میکنه و به جنگ منجر میشه تا امروز. ولی اون واژه اصلی انقلاب، انقلابشون رو بر علیه استعمار ژاپن، اونطوری که من متوجه شدم
دقیقاً همینطوری هست و باید در مورد ژاپن این رو توضیح بدم که ژاپن از گذشته ها نسبت به غربی ها یک حالت بیگانه گریزی داره و اصلا قبول نمی کنه مراوده با غربی ها رو، که این رو خیلی خوب در فیلم آخرین سامورایی می تونیم ببینیم. جالب اینجاست که ژاپنی ها
تا قرن 17 هم کاملا همون حس سنتی و نظام فئودالی و بله، فرهنگ سامورایی رو دارن ژاپنی ها.
بله دقیقاً همینطوریه، اما از اوایل قرن 19 هم آمریکایی‌ها دیگه این رو بر نمیتابن و میخوان از بنادر ژاپن استفاده کنن، خصوصا از خلیج توکیو و همینطور از بازاری که اونجا وجود داره برای کالاهاشون. غیر از آمریکا، کشورهای دیگه مثل بریتانیا، هلند، روسیه و حتی فرانسه هم این رو طالب بودند. برای همین موضوع در سال 1853 ناوگانی به فرماندهی ناخدایکم متیو پری وارد خلیج توکیو میشه، ژاپن رو محاصره میکنن با ناوگان دریایشون، توپ‌ها رو به روی اینها نشونه میگیرن و مجبورشون میکنن به بستن معاهده‌ای که در نهایت این تهدید انجام میشه با نام معاهده کاناگاوا. تا طبق این معاهده ژاپن قبول میکنه که با کشورهای غربی مراوده داشته باشه و اونها هم بتونن از خلیج توکیو و بنادری که ژاپن داره استفاده کنن. حالا این به چه دردشون میخوره؟ میدونیم که مسافت طولانیه و قطعا کشتی ها نیاز به تعمیر و گرفتن سوخت دارن، برای همین باید یک پایگاه ثابتی برای این کار داشته باشن و هیچ جایی بهتر از ژاپن نیست. اگر تو نقشه هم بینندگان دقت کنن، ژاپن سر راه قرار گرفته. خب
پس انزوای دیرسال ژاپن رو آمریکایی ها به هم میزنن.
بله.
و از اونجا ژاپن غرب زده میشه، که حالا دیدم صحنه هایی هم از فیلم آخرین سامورایی ادوارد زوییک رو گذاشته بودید. ژاپن غربی شده، حالا به شیوه غربی ها میخواد استعمار پیشه کنه. اینجا خلاصه پر استعمارگری او کره ای ها رو میگیره.
دقیقا همینطور هست و در سال 1904 ژاپن این کار رو انجام میده و میاد کشورهای اطرافشو که ضعیف هم هستن نسبت به خودش مثل چین و کره رو مورد تهاجم قرار میده و درگیری های بینشون پیش میاد. این درگیری ها در نهایت با میانجیگری آمریکا در مورد پیمان پورتسموث به نفع ژاپن تموم میشه و روسیه هم که این وسط خیلی دوست داشته از کره استفاده کنه. میدونیم که روسیه مرز مشترک داره با کره. خب خیلی دوست داشته که از منابع و بازارهای این کشور استفاده کنه و حتی از اون راه آبی که وجود داره. این کشور همیشه همونطور که تو قسمت قبل گفتن محل دعوای ابرقدرت‌ها بوده. از اون طرف از ژاپن میخواد که منافع آمریکا رو در فیلیپین به رسمیت بشناسه. یعنی آمریکا هیچ وقت به نفع کسی کار نمی‌کنه، حتما قبلش چیزی رو گرفته. خب این شروع استعمارگری ژاپن هست.
بسیار خوب خانم محمدی، از سال 1876 بحث رو ادامه میدهیم، از اینجا به بعد چه اتفاقاتی پیش آمده؟
همونطوری که آمریکا با زور ناوگان دریاییش درهای ژاپن رو برای دنیا باز کرده بود و ازش به عنوان یک بندر تجاری استفاده میکرد، در 1876 ژاپن با نمایشی از قدرتمندی و توانمندی دریایی خودش کره رو وادار به پذیرش پیمان دوستی میکنه، چیزی که در واقع واگذاری یک سری منافع اقتصادی به ژاپن بود، به دلیل اینکه در همون زمان چین کره رو یک بخشی از خاک خودش میدونسته، این باعث واکنش چین میشه و در ادامش جنگ اول چین و ژاپن رو بر سر کره داریم که در 1894 اتفاق میفته، تقریبا اواخر قرن 19 هست و ژاپن حالا با اون نوسازی که در ارتشش انجام داده و اون مدرنیزاسیونی که توسط میجی اتفاق افتاده، نسبتاً ارتش قدرتمندی داره، میتونه چین رو به تنهایی شکست بده و پیمان شیمونوسکی رو باهاش امضا میکنه که کره، شبه جزیره لیاودونگ و فرموز یا همون تایوان رو اختیاراتش رو از چین سلب میکنه و به خاک خودش ملحق میکنه. اما این یک مدت کوتاه بعد با اعتراض کشورهای اروپایی مواجه میشه و این منافع رو از او پس میگیرن، تا چند سال بعد که روسیه چون حالا ضعیفتر شده به خاطر انقلابات داخلی، با از دست دادن منافعش همه رو به ژاپن کاملا واگذار بکنه. از اینجا فکر میکنم میتونیم بحث رو در قرن بیستم پی بگیریم که در جریان انقلاب روسیه در حوالی همون سالها در 1904 یه جنگی بین
انقلاب نافرجام روسیه رو اشاره میفرمایید. 1904 که 1905 به اوج میرسه با ماجرای حالا شورش ملوانان روس و بعد از شکست جنگ منچوری، به اون تاریخ دارید اشاره میفرمایید. خب الان قراره که سراغ جنگ منچوری بریم در سال 1905.
این جنگ اصطلاحاً این جنگ به جنگ منچوری معروف نیست، اما منطقه همینه، منطقه منچوری، راه آهن منچوری و کره و لیادونگ محل اختلاف هستند در سال 1904،
یک سال قبل
حالا روسیه منچوری. به خاطر درگیری‌های داخلی که داره در این جنگ شکست می‌خوره و ژاپن این منافع رو کامل به دست می‌گیره و حاکم کره میشه تا چند سال آیندهش که رسماً در 1910 کره رو به خاک خودش ملحق بکنه و دوران استعمارش آغاز بشه.
بحث رو با خانم اسدزاده پی میگیریم. این اتفاقات منطقه‌ای و سرزمینی چی بود که به اشغال کره انجامید؟
در سال 1910 دیگه ژاپن رسماً کره رو جزوی از خاک خودش میدونه و در رأس تمام امور ژاپنی ها رو میاره. از تمامی ملاکان میخواد که سند بیارید برای زمین هاتون. خب در اون موقع مردم کره اصلا سند نداشتن و نمیدونستن چیکار کنن، این سند رو از کجا بیارن، و دقیقا ژاپنی ها هم اینو میدونستن. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ مردم کره مجبور میشن روی زمین‌های موروثی خودشون کار کنن و کارگر و کشاورز مزرعه‌های پدری خودشون میشن. عده‌ای وضعیتشون از این هم بدتره و مجبور میشن توی معادن کشور خودشون کارگری ژاپنی‌ها رو بکنن. هر کس هم که میخواست از این ماجرا سر باز بزنه و یا بر طبق آیین و فرهنگ ژاپنی ها عمل نکنه به زندان مخوف سعود آمون میفرستادنش. این زندان سعود آمون از مخوف ترین جاهاست در دنیا که هیچ کس از اون جون سالم به در نبرده. خب این واقعا یک تجربه بسیار سخته. از سال 1910 تا 1945 تحت استعمار مردم ژاپن بودن. در مورد این هم ما یه مستندی رو آماده کردیم که اگر اجازه بفرمایید الان فکر میکنم خوب باشه.
بسیار خوب. پس یک امپراتوری 518 ساله به دنبال اشغال رسمی ژاپن 38 سال یا 39 سال خیلی سخت رو تجربه میکنه تا آغاز جنگ جهانی دوم. دومین کلیپ تصویری تیم پژوهشی انقلاب کره رو با هم میبینیم.
مردم کره درست همانطور که در برابر متجاوزین پیشین قیام کرده بودند، علیه استعمار امپراتوری ژاپن نیز به پا خواستند. نخستین قیام مردم کره در روز تشییع جنازه شاه کوجونگ، آخرین بازمانده از پادشاهی چوسان، برنامه ریزی شده بود. در این زمان مردم کره حدود 9 سال بود که رسماً برده ژاپنی ها بودند. امپراتوری ژاپن به طور رسمی از سال 1910 تا پایان جنگ جهانی دوم در کمال خشونت و بیرحمی بر کره حکم راند و سعی کرد که فرهنگ، تاریخ و زبان کره را نابود کند. یکی از نخستین اقدامات ژاپن این بود که سلسله چوسون را که از سال 1392 میلادی بر کره مسلط بود، وادار به کنارگیری از قدرت کند تا عامل تهدید احتمالی آینده بر حکومتش در کره را حذف نماید. ژاپن به کمک ارتشی عظیم و نظامی دیوان سالار با 246 هزار کارمند، حدود نیم قرن بر 21 میلیون ساکن کره حکومت میکرد. ملت کره با سابقه آزادی طولانی تحت عنوان گروه‌های حامی حقوق ملی برای داشتن حکومت مستقل گرد هم آمده و بارها علیه نیروهای ژاپنی به پا خواستند. در روز تشییع جنازه شاه کوجونگ، مردم معترض در یک نمایش فراگیر در سطح ملی به هم پیوستند که این حرکت به جنبش اول ماه مارس معروف شد. اعلامیه استقلال که زمینداران برجسته کره‌ای، روشنفکران، طبیب و دیگران آمدند در شهر سئول خوانده شد. اعلامیه خواستار راهپیمایی‌های عمومی مسالمت‌آمیز بود و از قدرت‌های خارجی برای دستیابی به استقلال کره درخواست مساعدت می‌کرد. از آن پس در شهرهای سرتاسر کره تظاهرات برپا می‌شد و در آنها اعلامیه را می‌خواندند. پرچم کره را به اهتزاز در می‌آوردند و پشتیبانی خود را از استقلال فریاد می‌زدند. عده کثیری عضو این جنبش شدند، اما ژاپنی‌ها به سرعت و با خشونت تظاهرات را سرکوب و رهبران جنبش را بازداشت کردند. جنبش مقاومت هیچگاه حمایت کشورهای خارجی را دریافت نکرد و بسیاری از رهبران جنبش استقلال کره ناگزیر به فرار شدند و عده‌ای نیز زندگی در تبعید نصیبشان شد. در یکی از حوادث این دوره، پلیس ژاپن معترضین کره‌ای را در کلیسای محبوس و سپس آن را به آتش کشید و سوزان. تهاجم ژاپن به چین در سال 1937 آغاز سخت ترین دوره حکومت ژاپن بر کره بود. ژاپن قبل و در خلال جنگ جهانی دوم برای تأمین ضروریات ماشین جنگیش در آسیا صدها هزار کره‌ای را به خدمت در ارتش خود فراخواند و با توسل به زور تقریباً 2 میلیون نفر از شهروندان کره را در عرصه‌های ساخت و ساز، تولید، استخراج معادن و کشاورزی به بیگاری گرفت. هنناک‌ترین بود این بیگاری نوعی بردهداری جنسی بود که ضمن آن حدوداً 100 تا 200 هزار نفر از زنان کره‌ای بالاجبار به عنوان زنان تسلی بخش در روسپی‌خانه های ارتش ژاپن مورد سوء استفاده قرار گرفتند. پس از آن برخی از رهبران جنبش اول مارس یک دولت در تبعید مستقر در شانگهای تشکیل دادند که دولت موقت نامیده شد. دولت موقت به رهبری ملی‌گرایان برجسته‌ای چون سینگ مای ری که بعدها اولین رئیس جمهور کره جنوبی شد، کوشیدن دول خارجی را تشویق کنند که به کمک مردم کره بیایند. اما این ملی‌گرایان جدا از کره‌ای‌های داخل وطن در تبعید باقی ماندند و دولت موقت سرانجام نتوانست به هدف خود در جلب مساعدت ایالات متحده و دیگر کشورهای قدرتمند دست یابد و این حقیقت تنها ماندن کره در مقابل اشغال استعمارگران بود. در این میان شاخه دیگری از رهبران کره نیز در کره باقی ماندند و به اعتراضات خود نسبت به سلطه ژاپنی‌ها ادامه دادند. یکی از ترین رهبران داخلی کره، یک ناسیونالیست مسیحی به نام چومنسیک با نام مستعار کودانگ و معروف به گاندی کره بود. سیک که پیش از تجزیه کره مقبول ترین رهبر سیاسی در منطقه شمالی شبه جزیره بود، بعدها زندانی و اعدام شد. چو که در ابتدا از بازداشت گریخته و امکان فرار از کره شمالی به سئول را داشت، ترجیح داد در کنار مردمش بماند. جناحی که چومنسیک در آن فعالیت می‌کرد، جناحی بود که بسیاری از سازمان‌های داخل کره را که جذب عقاید کمونیستی شده بودند، در بر می‌گرفت. نظامی حکومتی که انقلابیون در آن سیاست‌های شوروی را ترویج می‌کردند. این گروه‌های کمونیستی برخلاف دولت موقت که دور از وطن بود، در کره فعال باقی ماندند. یک شاخه از کمونیست‌ها در سال و با ژاپنی‌ها رو در روی نظامی داشتند هم می‌شد. پس از حمله ژاپن به منچوری و الحاق آن در سال 1931، مقاومت چریکی نیرومندی در آنجا شکل گرفت. این گروه ارتش انقلابی کره را برپا کردند که با سازماندهی واحدهای شبه نظامی با پلیس نظامی ژاپن مقابله می‌کردند. ارتش انقلابی کره گروه‌هایی از افراد عادی تشکیل داد تا به مردم محلی کمک کند و حمایت سیاسی آنها را به دست آورد. در نتیجه این فعالیت‌ها، این چریک‌های کمونیست که از نظر ژاپنی‌ها تهدیدی جدی به شمار می‌آمدند، در نظر کره‌های ستم دیده قهرمان جلوه کردند. یکی از رهبران چریک‌های مبارز در منچوری در آن زمان کیم ایل سونگ، رهبر آینده کره شمالی بود. ژاپنی‌ها در سال 1940 او را به شوروی تبعید کردند. مقاومت در برابر ژاپنی‌ها به درون مایه اصلی فرهنگ کره به ویژه در کره شمالی تبدیل شد. مردم کره شمالی منشأ ارتش، رهبری و ایدئولوژی خود را این مقاومت می دانند.
بسیار خوب، دومین کلیپ تصویری انقلاب کره رو هم با هم دیدیم و اینکه شرایط مردم در زمان استیلای امپراتوری ژاپن چه بود ماجرایی که برای چومنسیک و سایر پیشوایان انقلاب اتفاق میفته و اینکه بالاخره ماجرای ژاپن با کره به کجا انجامید و پایان این استعمار چگونه رقم خورد.
در این دوره ژاپنی ها در نهایت خشونت با مردم کره برخورد میکنند و اولین جرقه قیام مردم کره میشه روز تشییع شاه کجونگ که دقیقاً اول مارس 1919 هست.
علت خاصی داشت که این تاریخ رو انتخاب میکنن؟
میتونیم از دو منظر این علل رو بررسی کنیم. یکیش مرگ کاملا مشکوک آخرین پادشاه از سلسله چوسانه که مردم احساس میکنن حامی خودشون رو از دست دادن و این شائبه هنوز هم وجود داره که این پادشاه به قتل رسیده
توسط ژاپنی ها.
بله بله. و مورد دوم این هستش که خب وقتی که همونطور که تو مستند دیدیم و قسمت قبل هم عرض کردم خدمتتون، اینقدر خفقان وجود داره، مردم باید از هر فرصتی استفاده کنند برای اینکه بتونن اعتراض خودشون رو بیان کنن. خب این فرصت
و هر مناسبت تقویمی میتونه بهانه‌ای باشه برای آغاز انقلاب دیگه
و هر تجمعی. خب بله. اون تجمع روز تشییع جنازه به مردم کمک میکنه که فریاد اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن و همونطور که توی کلیپ دیدیم افراد ملیگرایی مثل سینگ مان ری و خب انقلابیون دیگری مثل چومنسیک و خود کیم ایل سونگ رهبر فقید کره از اینجا قیامشون رو آغاز میکنن. همونطور که در مستند هم دیدیم جناب سینگ مان ری که حالا بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم خیلی دوست داره با غربی ها مراوده داشته باشه و آقای کیم ایل سونگ رهبر فقید کره در کتاب خاطراتش میگه که اون یک خائن بود. یعنی این مراوده با غرب از ابتدا مشخصه که به منظور گرفتن قدرتی در آینده هست. این ماجرا پیش زمینش آماده میشه، موقعیت آماده میشه و مردم شروع میکنن اعتراضات خودشون رو به دسته های گوناگونی تقسیم میشن، زیر لوای هر کدوم از این رهبرها قرار میگیرن و ژاپنی ها توی یه برهه در دهه دوم همون قرن یعنی سال 1920 به بعد یه فضای باز سیاسی رو به مردم کره میدن و تو این فضای باز سیاسیه که حالا حزب کمونیست کره تشکیل میشه، نشریاتی نوشته میشه، مردم فکر میکنن که دارن یک انقلابی رو رقم میزنن و خب تحرکاتی صورت میگیره، اما خیلی زود همین رو هم خاموش میکنن. چه موقعی؟ یه زمانیه که جنگ دوم بین چین و ژاپن صورت میگیره که بین سالهای 1931 تا 1937 هستش. در اینجا هست که ژاپن مجدداً به سرکوب مردم میپردازه. چرا؟ به خاطر اینکه این مردم متحد نشن با چین و بخوان از درون این ژاپنی ها رو از بین ببرن و این ماجرا تا پایان جنگ جهانی دوم، یعنی این سختگیری بی نظیری که نمونهشو تو دنیا نداریم، تا پایان جنگ جهانی دوم بر مردم کره روا داشته میشه.
بسیار خوب، والا رسیدیم به ماجرای ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم، کشوری که تا قرن 19 حتی سیاست‌های کاملا انزواگرایانه داره، به اصرار و الزام آمریکایی‌ها سیاست‌های تهاجمی و برونگرا اختیار می‌کنن و بعد به امپراتوری ژاپن با صنعتی شدن کاملا اشتهای سیری ناپذیری برای بلعیدن کشورهای همسایه پیدا می‌کنه، متعرض کره میشه، متعرض چین میشه. در جنگ جهانی اول در حرکتی فرصت طلبانه به نفع متفقین و بر علیه آلمان و در جنگ جهانی دوم در جبهه مقابل یعنی بر علیه متفقین و این بار در کنار آلمان وارد جنگ میشه و جالبه در هر دو ورود ژاپن به جنگ، ژاپن ربطی به جنگی که خاک اصلیش سرزمین اروپا هست نداره، فقط برای کسب منافع بیشتره و اینکه او رو به عنوان ابرقدرت اصلی شرق آسیا به رسمیت بشناسند و از منافع تجاری و اقتصادی ماجرا برخوردار بشود. ورود فرصت طلبانه ژاپن به جنگ جهانی دوم البته تحریکاتی رو هم دارد. باز هم اینجا ظاهرا آمریکا مقصر اصلی است با تحریم شدیدی که بر علیه ژاپنی‌ها ایجاد میکنه و حالا کسانی هستند که معتقدند آمریکا کاملا ژاپن رو تحریک کرد برای ورود به جنگ و حمله به پرل هاربر و با مصادره اموال تاجران ژاپنی مقیم آمریکا این بهانه رو به دست امپراتوری ژاپن میدهد که این بار هم به خیال کسب غنایمی از جنگ وارد دومین جنگ جهانی بشه که حالا اینجا البته ژاپن شکست سختی میخوره. بالاخره این شکست لاجرم برای کره هم فوایدی رو دارد که آزادی از یوغ استعمار ژاپنی هاست. در این باب اگر توضیح دارید بفرمایید.
ژاپن همونطور که فرمودین جزو دولت‌های محور یا همون متحدین هست و وقتی که
در جنگ دوم
بله و وقتی که این اتفاق میفته یعنی وارد جنگ میشه با حملات بسیار سنگین نیروی دریایی و نیروی هوایی که همون هواپیماهای کامیکازه معروفشون هست حملات گسترده‌ای رو بر مواضع متفقین انجام میده و توی این حملاتی که داره در نهایت پاسخ خیلی سختی از آمریکا میگیره و در سال 1945 ژاپن هست که بازنده این ماجراست. حالا چجوری میشه که ژاپنی که اول خیلی خوب داشت پیش میرفت شکست میخوره؟ آمریکا برای اولین بار در دنیا از سلاح اتمی استفاده میکنه و در سال 1945 با حمله اتمی به هیروشیما و 3 روز پس از اون با حمله به ناکازاکی جنگ رو تموم میکنه و در 15 اوت همون سال ژاپن میاد و معاهده صلح رو میپذیره و جنگ خاتمه پیدا میکنه. خب این قطعا جاییه که مردم کره خیلی خوشحال هستن و فکر میکنن که از زیر یوغ این استعمارگر بیرون اومدن و 40 سال استعمار و استثمار ملت و سرزمین کره دیگه برداشته شده و این ملت به آزادی رسیدن. و باید بدونیم که 2 سال قبل از این ماجرا ابرقدرت‌ها در سال 1943 در کنفرانسی در قاهره پایتخت مصر تصمیم گرفتن برای کشورهای دیگر دنیا و طرح قیمومیت این سرزمین رو بیان کردند و مجدد در سال 1945 در کنفرانس مسکو این اتفاق میفته و دیگه اینجا میگن این طرح برای 5 سال باید پیاده بشه به این صورت که 5 سال کره تحت قیمومیت ابرقدرت ها باشه و بعد از 5 سال در این کشور انتخابات برگزار بشه و بعد از برگزاری انتخابات دیگه مسئولیت سرزمین رو به خود مردم کره تفویض میکنن و این ماجرا به این صورت پایان میپذیره.
خب از این برزخ 5 ساله یا دوران قیمومیت 5 ساله بین المللی کره که بعد از جنگ از 1945 تا 1950 براشون اتفاق افتاد قاعدتا باید بیشتر بدانیم و اینکه چه میشه که این 5 سال بگیم واسطه ای یا برزخی منجر میشه به اولین جنگ بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم، چون ابرقدرت ها در جنگ در واقع تلفات زیادی داده بودند و منافع زیادی هم به دست آورده بودند. قاعدتا مایل نبودند بعد از تقسیم غنایم جنگ جهانی دوم به این فاصله کوتاه درگیر جنگ جدیدی بشن، ولی اقتضاعات دوران جنگ سرد به گونه ایست که این جنگ ها رو در واقع ناگزیر کرده براشون.
دو ابرقدرت در ظاهر نمیخواستن دیگه جنگ فیزیکی با هم دیگه داشته باشن و این رو در پایان خود جنگ جهانی دوم ما داریم میبینیم. یعنی چی؟ روزی که آمریکا اولین بمب رو روی هیروشیما پرتاب میکنه و مردم هیروشیما رو از بین میبره، دقیقاً فردای اون روز روسیه متوجه میشه که اتفاق بسیار مهمی افتاده و اینجاست که به نوعی آمریکا قدرت برتره و برای اینکه سهیم بشه در غنایم پس از جنگ میاد وارد این جنگ میشه. آمریکا چه کار میکنه؟ آمریکا
وارد جنگ جدید یا جریان جنگ سردی که در
وارد جنگ ژاپن میشه. تا صحیح. اینجا روسیه وارد نشده.
بله، یه پیمان در واقع متارکه ای دارن با ژاپن که به روسیه این امکان رو میده که از سرحدات شرقی خودش خیالش راحت باشه و تمام ارتش خود رو گسیل کنه برای جلوگیری از پیشرفت ارتش هفتم آلمان و اینکه مسکو سقوط نکنه. این کمک بزرگی بود که در واقع متارکه جنگ، پیمان متارکه میان روسیه و ژاپن این فرصت رو داد که روسیه بتونه از سرحدات غربیش دفاع کنه. حالا که دیگه آلمان به زانو در آمده و آمریکا هم با چنین جنایتی دارد توحش خود رو به عنوان قوی ترین قدرت جهانی با انفجار اتمی به رخ میکشه، روسیه طبق فهمش شما فرصت رو مناسب میبینه برای اینکه این متارکه با ژاپن رو کنار بگذاره و اون هم به عنوان یه رقیب جدید این معادله وارد ماجرا بشه. خب چه میکنن روس‌ها؟
روسیه دقیقاً فردای همون روز میاد و میگه من هم وارد جنگ با ژاپن میشم و جالب آمریکا برای اینکه این غنایم رو برای خودش میخواد خیلی سریع میاد کار رو تموم میکنه. فردای روزی که روسیه وارد جنگ میشه، آمریکا برای اینکه ثابت کنه که قدرت برتر و تمام کننده جنگ هست، بمب دوم رو روی مردم شهر ناکازاکی پرتاب میکنه و فاجعه انسانی دوم اتفاق میفته. اینجاست که دیگه مردم ژاپن دوام نمیارن و امپراتور ژاپن تن به پایان این ماجرا میده. حالا جالب قضیه این هست که ما میبینیم که این دو ابرقدرت بدون این که با هم کوچکترین برخوردی داشته باشن دارن با همدیگه رقابت میکنن و از این سمت آمریکا میخواد منافع خودش رو در خاور دور داشته باشه، از اون سو روسیه میخواد منطقه رو برای خودش نگه داره چون میگه این منطقه مال منه و خودش رو ذی‌حق میدونه. خب چه اتفاقی میفته؟ آمریکایی که میبینه تعدادی از کمونیست ها در بخش جنوبی که تا الان به خاطر حالا اون روابطی که داشتن که حالا گفتیم سینگمان ری با غرب خیلی روابط بهتری داشت و خب انقلابیون شمال مثل کیم ایل سونگ با روسیه و مرام کمونیستی بیشتر عجین شده بودن، آمریکا برای این که از دست نده کل منطقه رو و کمونیست ها کل این منطقه رو نگیرن، به خیلی به راحتی ظرف 30 دقیقه این کشور رو تقسیم میکنه.
خب کیک هم بخوان تقسیم کنن با آدابی که داره قبل و بعدش قاعدتا بیشتر از 30 دقیقه طول میکشه. یک کشور رو چگونه تو 30 دقیقه تقسیم میکنن؟ خدمت بینندگان برنامه این تذکر رو ضروری میدانم که اگر از روسیه صحبت میشه منظور اتحاد جماهیر شوروی است در آن دوره که خب یه قدرت ایدئولوژیکه و با مرام کمونیستی که حالا اون سالها یک آیین ایدئولوژیک نوپا و مهاجم است طرفداران زیادی رو در جهان برای خودش پیدا کرده و گروهی از این طرفداران قاعدتاً در شبه جزیره کره هستند و در دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی بیش از آن که یک تهدید نظامی باشد یک تهدید ایدئولوژیک است برای غربی ها، حتی در داخل خود مرزهای آمریکا که حالا مطلعید به اون سانسور وحشتناک سناتور جوزف مکارتی در آمریکا می انجامه. خب حالا در اون دوره آمریکا برای مقابله با این خطر ایدئولوژی که زودتر از سربازانش ایدئولوژیش وارد سرزمین ها میشن و اونجا رو اشغال میکنن تمهیداتی رو اندیشیده و یکی از اون کانون های نفوذ خود کره هست و قاعدتا از ترس اینکه این ایدئولوژی کل شبه جزیره رو نگیرد ترجیح میدن تو شرایط جنگ سرد این کیک رو به تعبیر شما از وسط نصف کنن. خب این تقسیم کره به دو قسمت بر روی مدار 38 درجه چگونه اتفاق افتاد؟ اینو بیشتر برای ما توضیح بدید.
این کره شمالی و کره جنوبی که مردم عزیز کشور ما الان باش آشنا هستن، دقیقاً طبق همین پیش‌زمینه‌ای که شما فرمودید ساخته شده و ماجرا به این صورت بود که آمریکا برای اینکه منافع خودش رو حفظ کنه اومد یک تیکه‌ای هم به روسیه داد تا روسیه دیگه بیشتر از این تقاضای چیزی نداشته باشه و
سهم اونا رو از این کیک داد.
بله دقیقا همین کارو میکنه. فرمانده از دریاداران آمریکایی به نام جان جی مک‌کلوی به دو تا از سرهنگ‌های خودش که تاکنون اصلا ندیده بودن کره رو به نام‌های دین راسک و چارلز اچ بونستیل دستور میده که کره رو تقسیم کنن. اینها هم خیلی راحت نقشه سردستی رو میذارن وسط و با مداد و گونیا میفتن به جون نقشه و مرزی بین دو قسمت کره میکشن و مردم کره رو از نعمت اتحاد محروم میکنن.
یعنی روی نقشه تقسیم شد کره.
بله دقیقا روی مدار 38 درجه این اتفاق میفته. میبینن که خب تقریبا به صورت مساوی هست و خب نگاه میکنن میبینن که چقدر نزدیک به سئول و پیونگیانگ هست و این کار انجام میدن. جالب اینجاست که روسیه هیچ اعتراضی نمیکنه و از این ماجرا روسیه هم راضی هست چون بدون هیچ جنگ و دردسری این اتفاق افتاده و می‌بینیم که در نهایت نه تنها آینده این مردم بلکه آینده آسیا هم تحت شعاع قرار میگیره در سالهای بعد به خاطر مرامی که حالا ابرقدرت‌های صاحب هر دو طرف دارن. آمریکا در سال 1947 از سازمان ملل میخواد که انتخاباتی در کره برگزار بشه و حالا همون ماجرای قیمومیتی که قرار بود اجرا بشه رو میخوان به نوعی اینجا شروع بکنن و سازمان ملل هم موافقت میکنه و این تعهد داده میشه که به شرطی این انتخابات صورت بگیره که نیروهایی که در این کشور حضور دارن کشور رو ترک کنن، چه در شمال چه در جنوب.
نیروهای اشغالگر.
انتخابات در جنوب انجام میشه. 92 درصد مردم به حزب ملی رأی میدن و مجمع ملی جدید بالاترین آرا رو میاره. حزب محافظه‌کار دموکراتیک کره برنده این میدان میشه و سینگمان ری میشه اولین رئیس جمهور کره جنوبی. جالبه که تمام این ماجرا رو آقای فیلیپ فرناندز آرمسترو در کتاب تاریخ جهان رد میکنه و میگه این فقط یک بازی بوده و این آدم به صورت دست نشانده از طرف آمریکا بر مسند قدرت میشینه. خب این بر چه اتفاقی؟
چیزی که بعدن تکرارشو در ویتنام هم دیدیم، تکرار عروسک هایی مثل نگودین دیم، نگوین وانتیو و ژنرال رئیس جمهورهایی که برای ویتنام جنوبی میگماردن، اینجا هم ظاهرن برای کره جنوبی یک سیاست مدار غرب زده فعلا قرار است که صحنه گردان باشه.
دقیقا همینطور هست که شما می فرمایید. در این سمت حالا اتفاق دیگه ای می افته. شوروی به هیچ عنوان قبول نمی کنه که نیروهای سازمان ملل وارد بشن و بخوان انتخابات رو در دست بگیرن.
نیمه شمالی کره پس شوروی مخالفه،
این اجازه رو نمی ده و مدتی بعد خودش انتخابات رو برگزار میکنه و اینجاست که کیم ایل سونگ 36 ساله به رهبری مردم کره در جمهوری دموکراتیک خلق کره برگزیده میشه و جالبه در مقابل سینگمان ری 75 ساله که خب یک سیاستمدار کارکشته است، کیم ایل سونگ خیلی خوب کشورش رو اداره میکنه. خب الان طبق قولی که داده بودن و توافقی که کرده بودن باید نیروهای خودشون رو خارج کنن دو طرف، یعنی شوروی در شمال و آمریکا در جنوب. این اتفاق میفته اما 500 نفر از نظامیان آمریکایی به عنوان مشاور نظامی در کره جنوبی باقی میمونند تحت عنوان نیروهای KMAG. اینها به خاطر حفظ منافع کره میگن که ما در اینجا باقی میمونیم. جالبه که بدونیم هنوز که هنوزه تا امروز ناوگانی از نیروی دریایی آمریکا با نام ناوگان هفتم در اونجا حضور داره و مثلا داره منافع منطقه رو حفظ میکنه و صلح رو در منطقه ایجاد میکنه و در حقیقت تهدیدی هست برای اینکه منافع خودش رو حفظ کنه و کسی چشم نداشته باشه به قسمت جنوبی یا همپیمانان آمریکا که همون ژاپن و خود کره جنوبی میتونه باشه.
بله، بعد نیست بینندگان محترم برنامه بدانند که از همان سالها ناوگان هفتم دریایی آمریکا که شامل تعداد زیادی ناو و خلاصه ناو هواپیما بر و خلاصه انواع وسایل دریایی است اونجا مستقرن در دریای چین برای حفظ منافع آمریکا، ولی بهانه‌شون این است که ایستاده ایم تا کره شمالی از مدار 38 درجه پایین‌تر نیاد و این رو در برخی از فیلم‌های سینمایی هم براش معادل سازی کردن که اگر فشار ناوگان هفتم دریایی و حضور اونها در دریای چین نباشد کره شمالی کره جنوبی رو میبلعد. یعنی با این بهانه حضور استعماریشون رو سالها اونجا حفظ کردن. البته تو جنگ با چین و ماجرای جنگ‌های داخلی چین هم این ناوگان فتنه زیاد کرد و خلاصه حضور استعماری همیشه بهانه‌ای میخواد که فعلا بهانه حفظ مدار 38 درجه است.
در ادامه یک توضیح کوتاه هم بدم که خب کره شمالی این رو بر نمیتابه و در سال 1950 برای اینکه تکه جدا شده از سرزمین خودش رو مجدد الحاق کنه به سرزمین اصلی حمله میکنه به بخش جنوبی که جالبه بدونیم به این ماجرا خودشون میگن اقدام 1950 و اصلا دوست ندارن اسم جنگ رو و از لفظ جنگ به هیچ عنوان استفاده نمیکنن چون میگن که در مقابل مردم خودمون بوده و هدفمون بیرون راندن نیروهای آمریکایی بوده. خب در ابتدا خیلی خوب پیش میرن و وارد خاک کره جنوبی میشن و قسمت زیادی رو برمیگردونن به سرزمین اصلی، اما متاسفانه در نهایت شکست سختی میخورن و علتش هم استفاده آمریکا از نیروی هوایی و حملات وحشیانه و بیرحمانه ای بوده که فقط برای حفظ منافع خودش بر علیه ملت کره انجام میده و تعداد بسیار زیادی از مردم کره رو به قتل میرسونه که باز این رو هم ما در مستندی به صورت کاملتر و جامعتر برای بینندگان تهیه کردیم.
بسیار خوب، فقط این سوال رو بپرسم، در این اقدام 1950 که در واقع کره ها رفتن تمامیت ارضی سرزمینشون رو تأمین کنن و به وقوع جنگ بزرگ می انجامه با اقدامات آمریکا و متحدینش، آیا تحریک شوروی هم در انگیزه نیروهای کره شمالی مؤثر بوده برای اینکه این ماجرا از 1950 شروع بشه؟
شاید اینطور گفته بشه، اما واقعیت امر اینطوریه که کیم ایل سونگ رسما به استالین نامه میزنه و ازش میخواد که بهش کمک کنه و استالین طبق همون ماجرایی که گفتیم جنگ سرد اتفاق افتاده بله. و ما الان در دوران جنگ سرد هستیم، در جواب مینویسه که چنین تصمیم بزرگی نیاز به تدارکات جدی داره که یعنی وارد این ماجرا نمیشه، که خب حالا بعد در مستند خواهیم دید که در نهایت وقتی که خیلی ماجرا سخت میشه این اجازه رو به چین میده که به کمک کره شمالی بیاد.
پس در واقع شوروی حمایت مستقیمی از کره شمالی نمیکنه و اگر کمکی هم بوده از جانب چین بوده که اونها هم تجربه انقلاب مشابهی رو در همون سالها دارن و در واقع آمریکا و اتحاد بین المللی که از طریق سازمان ملل ایجاد شده بیشتر داره با مردم کره و حالا گروهی از نیروهای کمکی چین می جنگن که به جنگ کره مشهور میشه. بسیار خوب، ما سومین کلیپ تصویری تیم انقلاب کره رو هم می بینیم و بحث رو پی می گیریم.
شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، ملت کره پس از تحمل 35 سال استعمار توسط این کشور استقلال خود را باز یافت. گرچه باز هم سیاست امپریالیسم سرنوشتی دیگر را برای مردم کره رقم زد. در سال 1945 بعد از اتمام جنگ، جوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت به مدت 8 روز در کاخ تزارهای شهر یالتا طی کنفرانسی به همین نام به تقسیم جهان بعد از جنگ پرداختند. تقسیم کره به دو بخش شمالی و جنوبی در مدار 38 درجه یکی از نتایج این جلسات بود. در حقیقت در این کنفرانس رهبران نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی جهان را به نفع منافع حیاتی خود تقسیم نمودند. اما 5 سال بعد ایالات متحده به بهانه دفاع از امنیت خود هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشورش و در آن سوی اقیانوس آرام به کشور کره حمله کرد و بدین وسیله آغاز جنگ سرد را اعلام نمود. گرچه عبور نیروهای کره شمالی در سال 1950 را دلیل این جنگ معرفی می‌کنند، اما آمریکا با مداخله در این حادثه یک نزاع داخلی را به جنگی تمام عیار و بین‌المللی تبدیل کرد. در آن زمان بازار فروش اقتصاد آمریکا پاسخگوی نیاز صنایع در حال رشد این کشور پس از جنگ جهانی دوم نبود. بنابراین برای حفظ هرچه بیشتر توسعه اقتصادی لازم بود جنگ‌های دیگری صورت گیرد. آمریکا درست زمانی که در نبرد زمینی مقابل سربازان کره‌ای به شکست سنگینی تن داده بود، از نیروی هوایی خود بهره جست و برای جبران این شکست، بارانی از موشک و بمب‌های ناپالم را بر سر مردم کره فرو ریخت و آثار مخرب این فاجعه هنوز پس از سال‌ها ادامه دارد. این جنگ اولین شکست آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و پیش از آغاز جنگ ویتنام در سال 1953 بود که به طور رسمی خاتمه یافت.
بسیار خوب، در کلیپی که با هم دیدیم در واقع تلاش‌های کره‌ای‌ها رو دیدیم برای تمامیت ارضی سرزمینشون که قاعدتاً با دخالت‌های کشورهای بیگانه این نیت محقق نشد و تا امروز هم در واقع یک سرزمین دوپاره است در دو سوی مدار 38 درجه و قاعدتاً ماجرایی که ارتش سازمان ملل، لااقل چیزی که با این نام اون سالها مشهور بود ولی در واقع آمریکا محور اصلی اون ارتش هست، بر سر کره ها میارن با خشونت بسیار، بمباران های وحشتناک، بالاخره این مرز شکننده رو تا امروز نگه میدارن میان سرزمین کره. در این باب اگر توضیحی هست بفرمایید.
بعد از جنگ طبیعتاً انتظار می‌رفت که دیگه حقوق از دست رفته ملت کره بهشون برگرده. بیش از یک قرن این ملت در پی استقلال و تمامیت ارضیشون بودن و یک انقلاب نافرجامی در کره اتفاق افتاد که حتی با وقوع جنگ هم سرنوشت خوبی پیدا نکرد. یه مثالی از مظلومیت مردم کره بخوایم بزنیم، اشاره فرمودید که نیروهای سازمان ملل در جنگ کره شرکت داشتن، پس سازمان مللی وجود داره و یک نهاد بین‌المللی وجود داره، اما تا سال 1991 نه کره شمالی و نه جنوبی در سازمان ملل عضویت ندارن و به رسمیت شناخته نشدن.
جالبه، یعنی تا 41 سال بعد از اون تقسیم 1991 فرمودید،
بله،
هنوز هیچ یک از دو طرف در سازمان ملل حتی نماینده ندارن.
بله.
یعنی کاملا یه جوری مستعمرن، تمامیت ارضیشون به عنوان یه سرزمین مستقل شناخته نشده، اینطور نگاهشون بس کردن.
و حالا یه وجه دیگه هم اون تنشی که از بیرون تزریق می شد بین این دو پاره یک سرزمین که هنوز در شرایط جنگی به سر میبرن، یعنی بعد از جنگ تا نشست اخیری که حالا صحبتی از صلح به میان آمد، کره شمالی و جنوبی آتش بس قبول کردن، به وضعیت صلح و وضعیت عادی برنگشتن و دلیلش هم این هست که باید از بیرون بهشون القا بشه که شما هنوز در وضعیت جنگی هستید، تهدید وجود داره برای شما و یک حضور نظامی خارجی، یک نظارت خارجی باید از این تمامیت هر دو قسمت حفاظت بکنه. و حالا احتمالاً دوستان گروه انقلاب آمریکا در مورد خوی استعماری آمریکا توضیحاتی رو دادن.
در برنامه‌های قبل بودیم و کاملا اینکه آمریکا از کجا تصمیم گرفت استعمارگر باشد رو کاملا مراحلش رو دیدم. بینندگانی که جدیداً به برنامه ما افزوده می‌شوند می‌توانند گزارش اون رو روی سایت برنامه دوران ببینن. بله،
طبیعتاً با توجه به مطالبی که در مورد آمریکا گفته شده میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مردم کره سالها قربانی استعمار آمریکا شدن تا منافع آمریکا در منطقه شرق آسیا حفظ بشه.
بسیار خوب، کشوری بود، سرزمینی بود و بعد از سالها بالاخره موفق شد علیه امپراتوری ژاپن قیامی بکنه و انقلابی رو شکل بده که خیلی زود با اشغال اون توسط اشغالگران جدید این رؤیا به باد رفت و به دو قسمت، به دو پاره تقسیم شد و جنگی خونین در گرفت که میلیون ها کره‌ای در اون جنگ مردن. الان دوباره آمریکا دارد حرف از برقراری رابطه با کره شمالی میزنه. این مذاکرات اخیر با اون فرهنگ جوچه یا خود اتکایی کره‌ای ها منافاتی ندارد؟ آیا جنبپذیره؟
از دهه 50 به این سمت هر وقت که دو کره تصمیم میگیرن به همدیگه نزدیک بشن، ابرقدرت ها اجازه نمیدن و مانع میشن و به نوعی سنگ اندازی میکنن بین این دو کشور. و حالا این ابرقدرت ها شامل شوروی، چین و خود آمریکا هستن.
تا وقتی که حالا شوروی حضور داشته، بله. تا سال 1990، بله. و بعد هم که حالا آمریکا و چین دو قدرت اصلی هستن تو منطقه.
من الان ابتدا دارم روابط آمریکا با کره رو در ادوار مختلف میگم تا برسم به سوال شما که حالا این منافی اون فرهنگ خود اتکایی میشه یا نه. خب اینها هر موقع که این اتفاق میفته یک سنگ اندازی یا دارن و چون نمیخوان با همدیگه درگیر هم بشن و هنوز در دوران جنگ سرد هستیم، خیلی عکس العمل دوگانه ای نسبت به بخش شمالی و بخش جنوبی دارن. پس از تجزیه کره یعنی از سال 1948 تا 1987 حدود 40 سال این مردم مدام دارن در تبعیض زندگی میکنن. حالا به چه صورته؟ ما میبینیم که در جنوب اعتراضاتی وجود داره که بسیار شدید هست. یک مثالش شورش 1960 هست و مورد فجیع تر از اون ماجرای قیام دانشجویی کوانگجو در 1980 هست که پلیس.
من کاملا یادم اون سال رو که ارتش وارد شد.
بله.
ارتش وارد شهر شد و شهر به میدان جنگ تبدیل شد و کثیری از دانشجویان کره جنوبی در شهر کوانگجو توسط ارتش کره کشته شدن. اون موقع که فقط یه خبرنگار آلمانی موفق شد از اون کشتار عکس‌ها و تصاویری رو بیرون بیاره که اخیراً بر مبنای اقدامات اون خبرنگار آلمانی یک فیلم سینمایی کار شده توسط خود کره‌ای‌ها، تاکسی درایور، یک راننده تاکسی که به ماجرای شورش اون سال دانشجویی شهر کوانگجو می‌پردازه که البته باز فیلم نسبت به ابعاد اون ماجرا خیلی حقیره. یعنی اون اتفاقی که اون سال‌ها افتاد عجیب است و کره جنوبی حالا برخلاف تصوراتی که بینندگان برنامه یا بینندگان جوانتر برنامه دارن در همه اون سالها حاکم نظامی داره. یعنی مثلا جنرال چون دوهوان بود،
بله.
چند نفر دیگری که در واقع جنرالن اونها هم و
دیکتاتوری،
بله، تمایلات آزادی خواهانه رو بیرحمانه سرکوب میکنن. پس در جنوب هم کشتار وجود داره و این ماجرایی نیست که بگیم فقط در شمال یک نظام ایدئولوژیک بوده و در جنوب همه چیز همین وضعی است که الان مثلا شاهدیم.
در تایید صحبت شما و تفاوت رفتار ابرقدرت ها در همون سالها کارتر رئیس جمهور آمریکا هست و میگه که این یک مسئله داخلیه و ما نباید ورود بکنیم. یک تک فیلم هایی هست که خود کره ای ها گذاشتن و حالا خیلی سنگ بناها و یادبودهای مختلفی از این ماجرا دارن که انشاءالله اونها رو هم روی سایت قرار میدیم و بینندگان برنامه حتما ازشون خواهش میکنم که این مکمل های برنامه رو ببینن تا بهتر متوجه این بشن که از دهه 90 آمریکا شروع میکنه به یک سیاست جدید. این سیاست به این صورته که ابتدا مذاکره، بعد تحریم، بعد امتیاز و این میچرخه. این کار رو تا به امروز هم داره ادامه میده و خب تو همین مذاکرات اخیر دیدیم که خیلی با روی گشاده و خیلی دوستانه وارد ماجرا شدن و همین اخیراً مجددن گفتن که تحریم ها باید برگرده
علیه کره شمالی.
بله، و این ماجرایی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشه و از دهه 90 این آغاز شده و این سیاست آمریکا در قبال کره شمالی بوده.
مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی آیا در دوره پیشوای فقید کره آقای کیم ایل سونگ بوده یا در دوره فرزندش کیم جونگ ایله؟
در هم دوره کیم ایل سونگ این مذاکرات شروع میشه. واژه مذاکره اصلا واژه غریبی برای کره شمالی نیست. این رو از توافق بین کره شمالی و جنوبی در 1972 میتونیم بگیم، به این دلیل که اون موقع از اون زمان برای اتحاد یک بیانیه تنظیم کردن. اما در مورد مذاکره با آمریکا از دوره کیم ایل سونگ این شروع میشه. حالا بیان رسمی و اینها خیلی نمیشه، خیلی روش مانور رسانه‌ای داده نمیشه، اما اتفاق میفته. و حالا در اون دوره کره شمالی با امتیازات محدودی که میده در هر مرحله یک تحریمی رو حذف میکنه، شرایطش رو سعی میکنه بهبود بده. چرا؟ چون تحریم ها انقدر شدید بوده و شرایط انقدر براش سخت بوده که شرایطی مثل قحطی حتی در کره شمالی اتفاق میفته. مذاکره فقط بر سر مسائل محدود بوده، مثلا حالا قضیه پرتاب موشک یا یک بحث کارهای تحقیقاتی هسته‌ای یا حالا روندهایی که داشتن در مورد انرژی هسته‌ای، اینها رو سعی میکنن به صورت محدود مورد مذاکره قرار بدن برای اینکه اون کمک‌های غذایی یا حالا چیزهای دیگه ای رو که مورد نیازشون بوده دریافت بکنن. دوره اصلی مذاکرات دوره ریاست جمهوری کلینتون هست در آمریکا که رویکرد کلینتون رویکرد مذاکره بوده، نه به این دلیل که حالا تفاوتی با سایر رئیس جمهورهای آمریکا داشته، به این دلیل که مشاورانش بهش اینطور مشورت داده بودند که کره شمالی در یک وضعیت متزلزلی از نظر اقتصادی و سیاسی قرار داره و فشار بیشتری اگر بهش وارد بشه یا بیشتر از این ضعیف بشه احتمال فروپاشی درش هست،
خصوصا بعد از تجربه شوروی در سال 1990 این تقویت شده بود در ذهن آمریکایی‌ها که همین سناریو رو با کره شمالی میتونن جلو ببرن.
بله، از این راه وارد میشه آمریکا برای اینکه مذاکرات استمرار داشته باشه و کره شمالی رو در کنترل خودش قرار بده و پایش بکنه تا به مرور انقدر ضعیف بشه که فروپاشی واقعا اتفاق بیفته. اما بعد از یه دوره از مذاکرات این برای آمریکا مسجل میشه که کره شمالی از بحران عبور کرده، در وضعیت بهتری به سر میبره، خطر فروپاشی رو رد کرده و حالا دیگه شاید اصلا خیلی هم به مذاکره نیازی نداشته باشه. اما این پایان دوران کلینتون هست. بعد از کلینتون و حالا تو همین سالها هم که کیم ایل سونگ از دنیا میره و پسرش کیم جونگ ایل روی قدرت میاد، همون رویکرد قبلی رو ادامه میدن. کره شمالی از مذاکرات عقب نشینی نمی کنه. اما وقتی در آمریکا جورج بوش روی کار میاد، از همون ابتدا با اون سخنرانی معروف محور شرارت کره شمالی رو هدف قرار میده و برای ادامه مذاکره شرط میگذاره و اعلام میکنه که حالا دیگه چیزی برای در اختیار قرار دادن نداره. و حالا
اصلا یه سنت تو آمریکا که رئیس جمهور دموکرات میاد مذاکره رو شروع میکنه، یک جمهوری خواه بد اخلاق میاد زیر میز مذاکره میزنه، میگه هر چی قبلی گفته به بنده ربطی نداره و حالا امتیازات جدید میخوان. این اتفاق افتاده برای کره. خب
کره شمالی از اینجا شاید خیلی دیگه نیازی هم به ادامه مذاکره نداره و میتونه عقب نشینی بکنه، اما
عقب نشینی هم میز مذاکره بکنه، ولی در واقع دوباره رفتن انرژی هسته ایشون رو ظاهرن
بله این هوشمندی رو داشتن که اصلا در مورد منافع هسته ایشون تا این لحظه مذاکره ای نکردن، یعنی چیزی که ما بتونیم بگیم اینجا تعهد دادن که یک چیزی رو محدود کنن، دسترسی خودشون رو یا منافعشون رو در این حوزه محدود کنن. بعد از حالا اون
پس این آقای کیم جونگ ایل آدم باهوشی بوده، یعنی مثل پسرش آقای کیم جونگ اونه این رهبر پیشوای فعلیشون، به حال آدم مقاومی بوده کیم جونگ ایل و خیلی هم پرکار بوده، گویا
تو تیز هوش
و گویا تو قطار بود در حین کار بود که فوت میکنه. او در مقابل جورج دبلیو بوش اون سالها خب خیلی سیاست سختی رو اتخاذ میکنه و فعالیت‌های هسته ایشون رو خیلی جدی دنبال میکنن که بالاخره باعث میشه در حالا معادلات بعدی جدیتر تلقی بشن و دست قوی تری داشته باشن.
بله. کیم جونگ ایل متقابلا اعلام میکنه که کره شمالی به دو کلاهک هسته‌ای دست پیدا کرده و از اینجا به بعد کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی بر سر حالا هر مذاکره اگر قرار باشه حاضر میشه و این دستاوردی هست که امروز ترامپ و کیم جونگ اون دارن بر سرش مذاکره میکنن. اما خب حالا در طول همه این سالها ما تصوری که از کره شمالی داشتیم خیلی دور از شاید واقعیت بوده باشه، کشوری که تحت تحریم ها قانون های خاص یک تصاویر کاریکاتوری ازش ما دیدیم و در مقابل از کره جنوبی
اصلا روستا نشان میدن تو فیلم های سینمایی، معمولا کره شمالی روستاست و دوربین پن میکنه از مرز سیاه مدار 38 درجه رد میشه میاد روی کره جنوبی و اون وقت بهشت میبینی
و کشور تکنولوژی و
کره جنوبی رو در واقع سرزمین آسمان خراش ها و سرزمین شرکت های چند ملیتی و خیلی از اقتصادی خوب نشان میدن. یعنی این تقابل رو همیشه در فیلم ها لااقل دیدیم با موری جنگ رسانه‌ای. خب الان قاعدتاً چون وقت زیادی برامون نمونده، اگر جنبندی دارید بفرمایید و بحث رو دیگه تمام کنیم.
به نوعی انقلاب مردم کره تا امروز هم ادامه داره و اینها هنوز دارن با استعمارگرها و ابرقدرت‌ها برای استقلال خودشون مقابله میکنن
و وحدت کره، یعنی هدف اون انقلاب وحدت کره است و اینکه به وحدت سرزمینی برسن بعد از این همه بلایی که بر سرشون آمده.
دقیقاً همینطور هست و جالبه که این مقاومت اکنون میبینیم که به قسمت جنوبی هم تسری پیدا کرده و بالاخره برای اولین بار دو رئیس جمهور بدون حضور کشور واسطی پای میز مذاکره با هم دیگه نشستن و این اتفاق خیلی جدیدی هست.
همون ملاقات معروف این و اون که روزنامه های اشاره کردن.
بله دقیقا همینطوره. تا الان ما فکر میکردیم در شمال نفت وجود نداره، اما طبق تحقیقاتمون تو این پروژه متوجه شدیم که نفت بسیار مرغوبی در بخش شمالی هم وجود داره، اما اینها به اون امکانات استخراج رو ندارن، برای همین از کشورهای دیگه باید کمک بگیرن. شاید همین دلیلی باشه که کره جنوبی هم پا پیش گذاشته برای اتحاد مجدد، برای اینکه هم بتونه از این منابع استفاده کنه هم به کشور کره واحد برگرده و شریک این منابع باشه. جالبه که بدونیم کشورهای دیگه هم دارن همین کارو میکنن و جالبتر اینه که رژیم قاسب صهیونیستی هم با شروع این مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی نمایندگانی رو به کره شمالی فرستاده و این به ما نشون میده که پس اون چیزی که در مورد کره فکر میکنیم درست نیست و کره شمالی کشور ثروتمندیه. اون چیزی که توی این پژوهش ما بهش رسیدیم اینه که هر وقت این دو کشور اعتماد پیدا کردن نسبت به ابرقدرت‌ها و اجازه دخالت اونها رو در امورات داخلی خودشون دادن، ضربه های بسیار بدی از این اعتماد خوردن و این که الان
تو شرایطی هستیم که کره جنوبی به منابع کره شمالی نیاز داره، منابع کانی خوبی داره و این رو گفتیم. از این سو نیروی کار بسیار ارزانی داره. خب اگر کره شمالی با کره جنوبی متحد بشن، میتونن از جنوب میتونه از نیروی کار ارزان استفاده کنه. تکنولوژی و صنعتی رو که داره با استفاده از منابع شمال میتونه خیلی گسترش بده. خب این یک خطر برای بازارهای چین و ژاپن. اینجاست که متوجه میشیم که از گذشته تا به امروز چرا این کشورهایی که خوی استعماری دارن و به نوعی حالا میشه اونها رو امپریالیست نامید و این امپریالیست ها چرا اجازه ندادن این اتفاق صورت بگیره و این سنگ اندازی تا الان اتفاق افتاده؟
بسیار خوب، من فکر میکنم کلید واژه اصلی همین وحدت کره هست، چون منظر ما منظر انقلاب کره بود. طبعا جانبداری از کره شمالی، کره جنوبی و قدرت هایی که حامی این دو بودند و ماجرای جنگ سرد اصلا موضوع برنامه ما نیست. یک کشوری است که سابقه کهن بیش از 1000 سال دارد و مردمش سالها تحت استعمار بوده اند و حالا که انقلاب کره بر علیه ژاپن اتفاق افتاده، بلافاصله با اشغالگران جدید مواجه شده و بعد یه جنگ خونین بین المللی و دوپاره شدن این سرزمین و وحدت که تا به امروز اتفاق نیفتاده و مهمترینش باز دخالت ابرقدرت‌های خارجی است. ما نمی‌دانیم مذاکرات کره شمالی با آمریکا به کجا میرسه. ما نمی‌دانیم با هم صلح می‌کنن، کره از منافع هسته‌ایش دست برمی‌داره، یا بالاخره چه اتفاقی می‌افته. در زمان پخش برنامه ما ممکن است که بینندگان اطلاعات کامل‌تری از الان ما داشته باشند. اما فکر میکنم آن چیزی که هدف انقلاب کره بود وحدت سرزمین کره است، اینکه یک سرزمین واحد داشته باشن و دخالت‌های خارجی تا حالا این فرصت را از اونها گرفته است. صرف نظر از اینکه مذاکرات کره با دولت‌های اشغالگر به کجا بیانجامد، این وحدت سرزمینی مفقود بزرگی است که از بعد انقلاب کره تا امروز همچنان اون رو فاقدن و باید در واقع این رو بتوانند در وهله نخست تأمین کنند. امیدواریم که روزی مردم کره بتوانند سرزمین واحدشون رو داشته باشند و مبتنی بر منافع سرزمینی خودشون تصمیم بگیرن. خب میدانم که حجم کار پژوهشی شما بسیار بالا بود و در تک برنامه مربوط به انقلاب کره قاعدتا گنجانیده نمیشد. از همینجا خدمت بینندگان محترم برنامه اعلام میکنم که محتوای پژوهشی کار شما رو روی سایت برنامه دوران می توانند دنبال کنند. به اتفاق پژوهشگران این برنامه با بینندگان محترم خداحافظی می کنم. تا دورانی دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
اغلب انقلابیون با پرداخت رشوه موفق میشن که آزاد بکنن خودشون، اما چگوارا مدت زمان بیشتری توی زندان میمونه. نکته از اینجا ها اهمیته که اولین رد پای حضور شوروی در انقلاب کوبا رو میشه از اینجا،
از طریق چگوارا بدونیم.
بله، در 25 نوامبر 1956 به هر حال تصمیم میگیرن که سفر انقلابی خودشون رو آغاز بکنن. برای فرار از رگبارهای ارتش باتیسا به مناطق جنگلی و کوهستانی اون نزدیکی که در واقع مناطقی هست به اسم سیارا ماسترا
که امروز خیلی مشهوره دیگه. بله. سیارا ماسترا در واقع یه جور از اون فضاهایی که انقلابیون چپ خیلی بهش
علاقه دارن. شعر و سرود خلاصه در موردش زیاد
شعر و سرود هم حماسه هم در موردش زیاد گفتن.